بسم الله الرحمن الرحیم. فرض کردیم که مرحوم آقای خویی ایشون فرمودن که ادله عامه خودش دلالت میکنه برای اینکه امر معتبر در اکثار، چون اجتناب همین که یک چیزی به انسان عمدن انجام نداد اجتناب صدق میکنه. صحیحه محمد مسلم هم میگه که کسی اگر چهار چیز را اجتناب کنه ضرری به صومش نمیزنه، ضرری به او متوجه نمیشه. پس کعنه اگر کسی نسیانن روزشو بخوره، نه نسیانن، نسیان نفس دیگه است، بدون عمد اگر روزه خورده بشه این اجتناب از اکل سر میکنه براش. ایران از خود ما آمی که دلالت کنی که اشکال داره ما نداریم تا بریم سراغ مخصصاتش، بلکه خود آم دلالت میکنه برای اینکه نه این ضرری نداره. این آقای خویی فرمودن. ما عرض کردیم که ایشون برای این برهان نیاوردن، مثل خیلی جاهای دیگه به بداهت مطلب توسل کردن که بدیهی است که کسی که اکل غیر عمدی میکنه این اجتناب از اکل شده، همین اکل هم اجتناب کرده، همین هم که الان خورده اجتناب کرده ازش، یعنی چون هم که نکرده که این ما عرض کردیم که اینجور که ما استعمال میکنیم یه فلان چیز اجتناب ناپذیره، یعنی غیر اختیاری واقع میشه و قهرن اجتنابی واقع نمیشه، منطقه من غیر اختیاره نه و اینها مجاز نیست از قبیل به حیوان مفترس به رجل شجاع اسد اطلاق کنیم که تشبیهی ادعای در کار بشه. نه، این دو موارد اجتناب نشده، منتها غیر عمدی است. پس با این تقریبی که ایشون خواستن بیان کنن نمیشه ما یه دلیل عامی برای مطلب بیاریم که عمد معتبره. ایشون یه دلیل دیگه آوردن، اون دلیل خوبیه. ایشون میفرماین ما در باب نسیان اونجا ادله و روایات ادله داریم برای اینکه با نسیان روزه باطل نمیشه. خب با نسیان اگر روزه باطل نشد با صورتی که اصل عمد به موضوع نوشته باشه بل اولویت عرفیه داره که استفاده میشه، من باطل نمیشه. مورد بحث فعلی ما این است که خود اکل یا شرب را تعمد نداشته، بدون توجه اکل شده بدون چیز، ولی در باب نسیان عبارت از این است که عمدم داشته بر اکل، ولی یادش نبوده که الان ماه رمضان نباید بخوره. شارع و تصمم ما بین فقها ها این است که اگر تعمد داره در اکل ولی متوجه یادش نیست که روزه است و خب این روزه شهیده، ایشون بفرمایند اگر با تعمد و عدم توجه به شاعر بودن نسیانتون روز صحیح باشه، اصلا توجه اگر نداشته باشه به اینکه الان اکلی حاصل میشه به اولویت عرفیه داره. این خوبه. این استدلال یک دلیل دیگه ای در مسئله هست که بین آقای حکیم و آقای خویی اختلاف نظر هست، که اون یک دلیل عامی است که دیگه اختصاص به موضوعات خاصه نداره که ما ببینیم از اونا میشه الغا خصوصیت کرد نکرد، به طور عام استفاده میشه که عمد در ابطال و قضا داشتن عمد معتبره. اون عبارت از روایت مشرقیه. آقایون اگر چیزی بدید هم این روایت مشرقی ضبطش هم همین مشرقی بخوانی بود، اینا نزی دیدم غلط تلفظ میکنم. این مشرقی آقای حکیم اشکال این روایت حالا میخونیم که مفادش ممکنه کسی بگه این دلیل است که مطلقا در افطار و قضا چیز معتبره، عمد معتبره در قضا. منتها آقای حکیم اشکال دلالی کرده، فرموده که نه این دلالتش مخدوشه. آقای خوی دلالت رو قبول کرده، اشکال سندی کرده. ما حالا خود روایت میکنیم، فرمایش هر دو آقا رو من عرض میکنم. این روایت سألت او عن رجل افطر من شهر رمضان ایاما متعمدا ما علیه من الکفاره فکتب من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا فعلیه عتق رقبة مؤمنه و یسوم و یوم بدل یوم. این عبارت آقای حکیم در این روایت مناقشه کرده، فرمودن بر این که اگر روایت اینجور بود من افطر یوم من شهر رمضان متعمدن یسوم و یوم بدل یوم، خب این دلیل بود بر این که اگر عمد نبود این یسوم و یوم بدل یوم چه قضاست نبود، بلا بر چه قید آورده. ولی چون در اینجا دو چیز را آورده، یکی کفاره یکی قضا، این مجموع موضوعش عمده، غیر عامل یکی از اینا و مترتبه، ولی اون که هم کفاره داشته باشه هم قضا این خصوصیتی است مال متعمد، غیر متعمدی را نداره. پس ما قائل به مفهوم میشیم، بگیم اگر متعمد نبود اینی که اینجا ذکر شده که دوتا حکمه اینا نیست، منافات نداره که یکی از اینا مشترک باشه، ولی مجموع الامرین مخصوص به متعمده. و این رو ایشون لذت برمودن که ما نمیتونیم موضوع قضا رو هم دخیل بدانیم. آقای خویی میفرماید که ما در اصول ذکر کردیم یه چیزی که همینجا ایشون ذکر میکنن، اصولا یه چیزی بیان خاصی ندارن. اگر یه جزایی که دو تیکه داشت، دو جمله بود، تالی واقع شد، یه مقدمی هم داشت، اون تالی و جزا اگر دو تیکه بود دو جمله بود انصراف به نظر میرسه که خود منصرف بدانه به انحلال بگه هر کدوم یکی از این دو تا تیکه جزاء برای اون شرطه، یعنی قهرن که نه دو تا جمله گفته شده با اون شرط و جزاء، قهرن که نه اینجا گفتیم که اگر متعمدن کسی افطار کرد یسون و یوم من بدل یوم، اگر متعمدن افطار کرد کفاره اطف رقبه فعلیه اطف رقبه، که نه دو تا جمله مستقله انحلال پیدا میکنه، این تالی به دو تا تالی روی یک شرط فقط نتیجه همون استفاده میشه که با مفهوم هم دخالت داره. این ایشون میفرمه ولی در خلاف نظر آقای حکیم، ولی اینجا نظر میکنه که اینا واقعا یه همچون ظهور قابل اعتنایی است. آیون در خیلی وقت استفتاءات هست طبیلی است می‌نویسن کسی همزن روزه ماه رمضان بخورده باید به شست مسکین تعام بده، اون یا مثلا شست روزه بگیره یه روز هم علاهده اون رو قضا کنه، اون یه روز علاهده قضا هم دخالت نداره در اون، چه عمد باشه غیر عمد باشه اون یه روز غذا داره، ولی خصوصیتی رو که راجع به موضوع عمد هست همین مجموع عمده اینه، میخواد بگه خیال نشه که اگر عمد شد فقط با یه کفاره تنها 60 روز کافیه، این یه روز دیگه هم او در جای خودش محفوظه، اون یه روزی که مخصوص عمد نیست مشترکه، او میخواد بگه عامل هم اون چیز اختصاص خودش داره هم اون جهت مشترکه بین خودش و غیر خودش هست. شما بگید اگر کسی عمدن مال مردم را تصاحب کرد تلف کرد، این باید زمان داره، شلاق این باید بخوره، تعذیر هم باید بشه، این آیه خلاف ظاهره، وانت زمان متوقف به عمد نیست مشترکه، خصوصیت عمد در همه شنبه خوردنشه که شخص دیگر غیر عمد نداره. این معنای متعارف یه همچین ظهوری ما درست کنیم شبیه به اطمینان، چون ما اشعار هم به درد نمیخوره، حتی اشعار هم اگر باشه باید ظهورات در حدود اطمینان باشه، انسان بشه تمسک بکنه از قدمه ظنون خارج کنه، یه همچین ظهور اینجوری در کار هست که ما شبیه به اطمینان داشته باشیم که هر کدوم این نیست. پس به نظر ما میرسه که این از نظر دلالات همینجور که آقای حکیم میفرماید این اشکال داره. آقای خویی که اشکال دلالی نمی کنند اشکال سندی ایشون میفرماید و اشکال سندیشون هم عبارت از همینه که در چیز هاشم ابن ابراهیم عباسی وارد شده الانصاف ان الدلاله غیر قاصره الا ان السند لا یخلو من الخدش فان المشرقی و هو هشام ابن ابراهیم هو هاشم ابن ابراهیم عن الخلاف فی ضبطه العباسی هاشم عباسی یا هشام عباسی اینا لم یذکر لم یوصف و لم یذکر به مدح بل فیه شیعون فلا یعتمد علیه و اجلهی تسخط الروایت هم الاشتدلال فالعمد ما ذکرناه این قشور المقتضی و الاولویه المعیدت به معرفت اون مواردی که آقای حکیم به عنوان استدلال ذکر بودن اونم به عنوان تایید ذکر دن ایشون فرمان اولایی این فرمایش آقای خویی. آقای خویی این مطلبی که اونجا فرمودن معلوم میشه که این نوشته ایشون قبل از این معجم الرجاله یا این جاهای معجم الرجال، چون این آخرهای معجم الرجاله، بحث راجع به عباسی اینا. من حالا معجم الرجال را میخونم، یه مطلب اینجا ایشون فرموده و درست هم هست توی همین معجم الرجال. ایشون بعد از این که شرح حال عباسی را ذکر میکنن، میفرمان و متلخص مما ذکرنا اما هشام ابن ابراهیم العباسی کان مؤمنا فی اول امره و زندیقا فی آخره اعاذنا الله من سوء العاقبه ثم انک عرفت ان اسم الرجل هو هشام ولكن النجاشی ذکر ان اسمه هاشم لقد تقدم به عنوان هاشم هم در اینجا در معجم الرجال عنوان شده از نجاشی به عنوان هاشم ذکر کرده و هذا من غلط نسخه و سهم من قلم شریف. این مطلب که جا فرمایشی داره اینجا من به توضیح مختصری عرض کنم. این غلط نسخه بودن بسیار بعیده، چون یه چیزی در رجال نجاشی که در معالم یک چیز کردن مورد توجه نشده، خود آقا خویی هم در همین رجالشون این را مورد توجه قرار ندادن، اون این است که اینشون اسمایی که مشترک هم چند نفر چنین اسم داره اینا خود سرهم ذکر میشه، بعد اسمایی که تکیه منفرد آخر بعد از تمام شدن اسماء مشترکات تکیه ها در آخر ذکر میشه، باب میم که تمام میخواد بشه چند تا تکیه ها ذکر میشه، باب ه میخواد تمام بشه چند تا تکیه، ولی اونا که مشترکه پیش هم ذکر میشه. گاهی اون بخش‌های آخر را به عنوان میده که فصل تفاریق باب الواحد، همسال اینا عنوان بالاش میده، گاهی عنوان نمیده ولی عملا پشت سر هم تکیه ها رو میاره مختلف جاهای نجاشی. در نتیجه مثلا معمر ابن یحیی ابن معمر ابن خالد، این معمره، معمر ابن یحیی ابن سام، این معمره، ما این هر دو رو میدونیم وزنشون یکی نیست، از خود ترتیب خود نجاشی ما میدونیم وزن یکی نیست، حالا جاهای دیگه ذکر کردن که از اونجا معلوم بشه اون معمر این معمره، ولی خود نجاشی کسی به وضع نجاشی واقف باشه میفهمه هر دوی از اینا یکی نیست، چون اگر هر دوی که باشه دوتا رو پشتر هم باید می نویسه، ایشون دوتا رو پشتر هم ننوشته، در باب مفردات تفاریق با فاصله چندتایی هم این رو نوشته هم رو نوشته، این استفاده میشه که اینا هر دوشون جزء مفردات تفاریقه نه جزء مشترک برای اینا، ولی الان در همین رجال آقای خویی که چاپ شده پشت سر هم معمر ابن تشدید هم گذشته معمر ابن خلاد معمر ابن یحیی ابن سام، اینجوری از خود کتاب ترتیب معلوم میشه. و بنابراین عرض ما اینه چند تا هشام نام پشت سر هم ذکر کرده، بعد شروع شده به هاشم، هاشم ابن مسلم، هاشم ابن ابراهیم عباسی، یه هاشم دیگه، سه تا هاشم هم بعد نوشته. این که در رد نیاورده پشت سر اونا و در ردیف خود هاشم هشام ها، معلوم میشه ضبط این همون هاشمی که چاپی هم همون هاشمه، هم عنوان هاشمه، هم آخر هم که میخواد تاریخ ذکر کنه هاشم ذکر شده، خود نجاشی به عنوان هاشم میخواست ذکر کنه، حالا ثبت قلم نجاشی شده اون یه بحث دیگری است. بله ممکنه دو ثبت غلط نسخه‌ای شده باشه، یکی عبارت از این است که هم عنوان هم آخر که طریق میخواد ذکر بشه هم اونا غلطاً هاشم تبدیل شده به هشام و همچنین جلو و عقب شده، هاشم بن مثنا که اول نوشته شده بوده این باید بیاد عقب، این هاشم بن ابراهیم بیفته متصل بشه به اون هشام ها که بوده و بگیم هم غلط از دو جاش تصحیف شده و هم جاش هم جلو و عقب شده. مگر ما اینجور ما بخواییم اگر بگیم غلط نسخه است باید در سه مرحله بگیم اینا غلط واقع شده، هم عنوان و هم آخر طریق و هم تقدیم و تأخیر ترجمه شده و این متصل بوده به اون هشام ها و هشام هم بوده نسخ آمدن این کار رو کرده، مگر اینجور بگیم بگیم. اینو میخواستم عرض کنم، این چیزیست که از خود نجاشی با توجه معلوم میشه که ضبط ها فی جمله معلوم میشه. خیلی بعیده من عرض میکنم. خب پس ایشون فرمودن که هشام بن ابراهیم عباسی که نجاشی یا نساخ نجاشی هاشم ذکر کرده این اول مؤمن بوده بعد هم زندیق شده، این اینجا دارن دنبالش دارن هشام بن ابراهیم مشرقی که همین مشرقی ماست، عنوان میکنن بعد می‌نویسن که التغایر بین هازا و بین هشام ابن ابراهیم العباسی ظاهر و این کانا یشترکان فی ان کل من هما من اصحاب الرضا علیه السلام و هازا ثقتون ثقه مشرقی که همین مورد بحث ماست، این ثقتون ثقه این توی عبارت کنم قبلن نقل کرده از کشی چیز همدوی بیگه هشام ابن ابراهیم هو هشام المشرقی هو ابن ابراهیم البغدادی فسألت و ان و قلت و لست سقتون هو فقال سقتون سقت اصلی از سقه معمولی باراتره. پس ایشون میفرمان که ولو دو تا هشام ابن ابراهیم داریم هر دو و هر دو هم از اصحاب رضا علیه السلامه، ولی این یکی ثقتون ثقه و ذاکر زندیق و کذاب و لعجب ذالکه ادمن کشفی کلن من هما مستقلن و ذکر فی کل من هما ما ورد فی شأنه من الروایه الا انه مع ذلك قد اشتبه الامر علی بعضهم فزعم الاتحاد و الاصل فی ذلک ما ذکر النجاشی من ان العباسی هو المشرقی و هو صحب منه جزمن کما ان تسمیته ما به هاشم دون هشام صحب آخر این هست. خب و حق با این مطلبی است که اینجا ایشون نوشته هشام مشرقی با اون عباسی یکی نیست و این سرست و معتبر و روایات متعدد داره و درش اشکالی نیست. پس اگر اشکالی باشه اشکال از نظر دلالت هم اون که آقای حکیم اشکال دلالی میکردن او درسته، نه اشکال سندی. خب نمیدونیم ما عرض میکنیم اونا رو ما بله ببینیم که آیا زمان استقامت بوده یا نبوده بخشش. خب اونم یه چیز منطقه، اونا گاهی قدری مشکله، آیا اون زندقه این در آخر هم روشن شده بوده برای همه، مثل علی ابن ابی حمزه اونا خب جبهه بندی خیلی شدید خیلی روشن بوده همه میدونستن این چه کار است و تا به مجرد وفات حضرت جریان یه دور بود که یه روزی نبود که مخفی، حالا این اون زندقش هم متظاهر بوده تا آخر هم موقع یونس معلوم شده یا نه خیلی روشن نیست. عرض میدونم چی فرموده اوز یونس چی متوجه شده به این مسئله علی بن ابی حمزه به مجرد چیز حسابشون روشن شد ولی این یکی چی حضرت فرموده آخرهای حضرت میانت درست روشن نیست لذا اونو ما خیلی نمیتونیم از اون ناحیه به هر حال روایت صحیح مستند اشکال اگر باشه اشکال دلالی است خب هشام درسته اینا جاهای دیگه هم هشام حالا اونش من اونش خیلی اشار نمیارم که چون چند جا متعدد تو اسناد روایات هم جاهای دیگه که نقل میشه هشام المشرقیه تو اسناد تنها نقل کسی نیست در چیزای معتبر ما هم که کتب عربه و امثالیم هم که هست هشام نقل میشه هاشم نیست اینا اونا هم نسخه های مقابل شده خیلی نسخه های معتبر صحیحه من ظاهرا هشام صحیحه خب این راجع به مسئله تعمد معتبر بودن که عرض کردیم این وجهی را که آقای خویی فرمودن از روایاتی راجع به ناسی وارد شده ما این استفاده میکنیم ول اولویه که تعمد موجب چیز شرط معید هم هست که با اون چیزهای دیگه اختلافی هم در مسئله نیست دیگه اگر یک کسی بگم با توجه و عقل عمدی داره نه از داره متوجه ماه رمضان نیست این چنین چیزی این صحیحه این عرف میفهمه به طریق اولا که اصلا عمدم نداشته که هیچ چیز میدونسته ولی عمد نداره هیچ دخالت هیچ چیزی نداشته عرض میکنم اونا عمدی نداشته در این کار خود همون نسیان هم اتفاقا اکثرش منشأش سهلنگاری ما او را درج میکنیم راجع به نسیان نسیان خیلی بیشتر از اینا دخالت داره در چیز در معذور نبوده معذوری معذور دانستن نسیان حالا ما میخونیم او رو حالا عرض میکنم آخه ما که نکنیم روایت تا ببینیم چیه آقایون آمدن به روایاتی که در باب نسیان وارد شده گفتن در آن که اگر کسی نسیان کرد و نسیانم خورد یکی از این مفترات را روزه باطل نمیشه خب روایاتش نقل شد اون روایات بحث اینه که ما آیا روایات عام داریم یا نه روایات راجع به عقل هست راجع به جماع هست آیا با اون ما چیز عام میتونیم پیدا کنیم یا نه خب از عقل قرص تعدی میکنه شرب هم میفهمه ولی ما بگیم عقل شرب جماع و بیشتر از اینا ما میتونیم ما تمسک کنیم یا نه آقای حکیم به صحیحه محمد بن قیس به عموم تعلیل او تمسک کرده که ما میتوانیم یه دلیل عامی بر اشتراط هم بر معذور بودن ناسی قرار بدیم آقای خویی به یه دلیل دیگری از این روایات استدلال میکنه که او هم در روایات محمد بن قیس هست صحیح محمد بن قیس هم صحیح حلبی که به وسیله اون ایشون استدلال میکنن برای تعمیم دلیل یکی هم دلیل دیگه ما غلب الله علی العباد فهو اولا بالعذر اونم یه دلیل دیگری است حالا اون روایات ما میخونیم چی؟ وقت نیست؟ خیلی پس آقایون روایات رو ملاحظه فرماید ببینیم میشه از اونا دلیل عام گرفت یا نگرفت آیه. خب اگر ما شک کردیم موضوع موضوع تحریم لایجوز الاحتقان اینجا هست یا نه، اصل براءت میگه رفع میکنه موضوع رو. ولی اگر ما گفتیم که نه، احتقان موضوع اهم از مایع و جامده که بعضی ها گفتن، منتها به وسیله موثقه حسن ابن علی بن فضال استثناء کردیم و گفتیم که از اون لا یجوز الاحتقان جامدش به استثناء خارج شده. اینجا همون مبنایی رو که در چیز هست در به حساب عدم ازلی، اگر یه شیعی از اول خلقت مردد شد چه عنوانی براش منطبقه، آیا عنوان مخصص براش منطبقه یا منطبق نیست، استشهاب عدم ازلی میگه عنوان مخصص براش منطبق نیست و حکم عام در اون مورد مشکوک باره. خب لا یجوز الاحتقان، احتقان مایع و جامد، بنابراین که هر دو احتقان باشه، اون وقت منتها به دلیل خاص آمد احتقان باز جامد خارج شده بود. ما میگیم این موجود خارجی قبل از اینکه مخلوق بشه وجود نداشت دیگه، آثار خصوصیات وجودیه که یکی هم جامد بودن امثال اینا رو هم تحرم نداشت با استشهاب عدم ازلی، مثل استشهاب عدم برشیت برای فرد موجود. ما نفی میکنیم مخصص رو، میگیم جامد نیست، جامد که نشد لا یجوز الاحتقان، خودش که گرفته بود اون موثقه حسن ابن علی بن فضال هم که استثناء میکرد اونم کنار میره، بهرن حرامه. این را این فرمایش میشه. ما اینجا دو تا عرض داریم، یه عرض کبرای کلی داریم که همیشه آقای بروجردی هم نظریشون این بود، ما تا حالا هرچی بود همینجور خیال میکردیم. اون است ببینید استثاب عدم ازلی عرفی است، یعنی به افراد عامی متعارف شما الغا کنید میفهمه بگن که زید یه وقتی قرشی نبود، یعنی موجود چون نشده بود قرشی نبود، شیء قبل وجوده را اینا رو حالا سابقه برایش فرض کنن. آخه این الغا بر کی شده؟ اینا غیر طلبه های محیط خود ما این اصلا نمیفهمن، نه تنها عامی نمیفهمه، اشخاص فاضل درس خوندن نمیفهمن حالا سابقه اینجوری عرفی نیست. خب حالا ما پذیرفتیم که این عرفی است، ولی دلیل اخص از مدعاست. عدم جریان در جایی که به حالت سابقه نمیشه تمسک کرد دو صورت داره. یه مرتبه این شیء خلق شده، مخلوق ساعش نمیدونیم آیا جامد یا غیر جامد، نمیدونیم. این یه مرتبه این جور از اول. خب یه مرتبه این است که نه، راجع به حالت سابقه حالا هرچی بوده توارد حالتینه، یه وقتی جامد شده یه وقتی مایع شده، نمیدونیم حالت اخیرش کدامه. اون حالت اولی عدم ازلی از بین رفته، حالت جامد به خودش گرفته، حالت مایع به خودش گرفته، نمیدونیم کدومی که از ایناست. این دیگه به استشهاب عدم ازلی ما نمیتونیم تمسک کنیم، چون عدم ازلی از بین رفته. تمام.